أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. إن كأصحاب مي آمدند درباره اختلاف روایات سوال می کردند، این نشان می دهد که مرتکز متشرعه این بوده است که بین خبرین متعارضین به هر شکلی نمیتوان جمع کرد. یعنی ما اجماع علما رو عرض کردیم که اجماع عملی و سیره عملی فقها و علما منعقد است بر این مطلب که اینها جمع تبرعی رو اعمال نمی کنند. عرض هم کردیم که اون مواردی که احیاناً برشمرده می شود، این چیزی شبیه دوچار شدن به مغالطه است به وسیله عالمی که مغالطه را رد می کنه، مغالطه را قبول نداره، اما اشتباه می کنه. الانسان محل السهو و النسیان، بالاخره انسان دوچار اشتباه می شه و لذا ناخواسته گرفتار مغالطه می شود. اینجا هم همینطور. باز انکار نمی کنیم لعل حالا کسی بوده است که یک مقداری جمع عرفی رو وسیع تر می دیده، اما این که بگیم یه روالی بوده است بین علما و حتی برای یه عالم خاص که ایشون به شکل گسترده از جمع تبرعی استفاده می کرده، ما این رو نداریم و ندیدیم. و اگر میخواست چنین چیزی وجود داشته باشد، اساسا یک فقه جدیدی تأسیس میشد. اصلا ما ادای اون آقایی که در زمان ما میزیست و بالاخره سالها قبل از دنیا رفت و اینها، حالا ایشون هم بالاخره جز اون فقهایی نیست که ما ازشون نام میبریم، ولی به هر تقدیر محضر مبارس این که نشد که کسی همچکاری نمی کن. حالا علاوه بر اجماع که یک سیره خاصی هستش، ما میخوایم از سیره متشرعه هم نام ببریم، از سیره متشرعه نام ببریم و بگیم که سیره متشرعه چنین چیزی نبوده که به هر نحوی بین اخبار جمع بکنه. این سیره را از کجا میخوایم استفاده بکنیم؟ از همین سوال و جوابهایی که با اهل بیت کردند. و بعد پشبند این سیره ارتکاز متشرع رو ما به دست بیاریم که اصلا مرتکز ذهنی متشرع این امر بوده که نمی شود میان اخبار به ای نحوین کان ارمزتون که و مهما امکن، ولو این که این جمع تبرعی باشد، ما جمع بکنیم. این مرتکزشون اینطور بوده است که چنین چیزی غیر ممکن است. پس اینجا ادعای سیره متشرعه و ارتکاز متشرعی رو هم اینجا داشته باشیم. لذا می رفتن از اهل به سوال می کردن که خبرین مختلفین از شما صادر شده است، به ما رسیده است، ما تکلیفمون چیه؟ و اهل بیت علیهم السلام هم اخبار علاجیه رو، مطالب علاجیه رو فرمودن که شکار بکنید، درمان بکنید و این تعارضات رو حل بکنید، به سراغ مرجحات برید و با مرجحات مشکل رو برطرف بکنید. خب همینجا در قالب یه انقلت و قلت یه مطلبی رو مطرح بکنیم. لقائلن ان یقول که اساساً وقتی اخبار علاجی از معصوم صادر شده است و گفتند اگر دو خبر با هم تعارض کرد شما بیایید محضر مبارکتون که ببینید که مرجحات در کدام طرف هستش و هر طرف که مرجحی وجود داشت او رو اخذ بکنید، مرجحات رو هم متعدد فرمودند و در روایات مختلف اینا آمده و ذکر شده است. خیلی خوب. و بعد به جایی که ما به تکافؤ میرسیم، یعنی دو خبر و هم دیگه تعادل پیدا میکنن، متعادلین میشوند، حتی اونجا هم باز تکلیف رو مشخص کردن. مثلا فرمودن اذن فتخیب، خوب تکلیف رو روشن کردن. پس یعنی یا ترجیح هست یا بفرمایید که یا مرجحی در بین است که ترجیح هم سبب می شود که یکی رو اخذ میکنید دیگری کنار میگذارید، یا مرجحی در بین نیست که میشه تعادل، که در صورت تعادل هم بفرمایید یا تساقط از هر دو سقوط میکنن یا تخییر است یکی رو اخذ میکنیم. به هر ترتیب تکلیف روشنه. حالا که اینطور شد ما چه نیازی به جمع داریم اصلا این جمع دیگه چه خاصیت داره؟ جمع دیگه چه کار است؟ اگر حالا مردم هم جمع بکنن بین ادله ما چه کار داریم؟ دین و شریعت یه طریق تأسیسی دارد اینجا. طریق تأسیسیش هم این است که وقتی خبرین مختلفین رسید به شما، خبرین متعارضین به شما رسید، شما تکلیفتون اینه اعمال مرجحات و بعد هم تا برات مرحله آخر. صحبت از جمع در اینجا چی آقا؟ نیست. پس تا مرجح وجود دارد، تا طرح احدهما او کلاهما وجود دارد، چه نیازی به جمع و آشتی و دوستی و رفاقت و اینا؟ حالا یه آقای نقل میکرد گوشت بنده خدایی رو از بالاخره شخصیت هایی که حالا تو این سالها اسمشون مطرح شده دست اینا، دعوت کرده بودیم برای ارائه بحث در جلسه ای و دور تا دور این بالاخره این میز کنفرانسی که اونجا بوده است اساتیدی بودن، پژوهشگرانی بودن. این آقا نظر خودشو مطرح کرد، نظریه خودشو مطرح کرد و همه شروع کردن به اشکال کردن. هرچه این بنده خدا دلیل می آورد، استدلال می کرد، مقبول واقع نمی شد، حملات شدیدتر می شد، چه می شد؟ ایشون آخرش دفعه بنده خدا گفت آقایون، عزیزان من، البته اون گفته بود اهل کجا هست، من اون نمیگم که جسارت به کسی نباشه، من کلی میگم، گفته من از یه قومیتی هستم که تو محل ما میگن تا مشت هست چه نیازی به استدلال. تو ببینید من از اون منطقه هم و در این حال دارم استدلال میکنم، دیگه غنیمت بدونید، دیگه با من بحث نکنه، دیگه همین که من یه دلیل میارم کافیه دیگه، شما هم نمیام با شما درگیر بشم بزنم شما ها رو، برید خدا رو شکر کن. حالا مراد این هستش که تا مشت هست چه نیاز به استدلال. اینم میگه آقا تا طرح و اسقاط و اینا هست چه نیاز به جمع ما هم چه کار کنه؟ بزن یکیشو بنداز یا هر دوشو بنداز خلاص کن. دقت کن چه حرفم این که نشد. خب حالا این اصل این که طریق تأسیسی داشته باشد معصوم در تعامل با مختلفین و متعارضین، این که اول کلام این نیاز به اثبات دارد و ما عرض کردیم چنین چیزی نیست، طریق تأسیسی نیست و اگر بخواهد ثابت بشود به نحو قطعی ثابت بشود، این که مطلب واضحه. اما حالا از اون طرف ما مؤیدات روایی هم داریم که خود اهل بیت علیهم السلام جمع رو مطرح فرمودن، جمع بین ادله رو مطرح فرمودن و گفتن آقا مثلا بین ادله به این نحو جمع بکنید، خودشون آموزش دادن. یعنی همش این نیست که در روایات اهل بیت طرح احدهما او کلاهما بود، نه جمع هم وجود دارد، خودشون هم. حالا مثال بزنم برای فرض بفرمایید که یه روایتی هست میسمی از امام رضا علیه السلام مطلبی رو نقل کرده، از طولانیه، خلاصش این است، یعنی اون مقدار محل نیازش اینه که بله عن رضا علیه السلام و ما کان من السنت، بله و ما کان من السنه نهی و اعافت او کراهه، نهی و اعافت او کراهه، اعافه آف یعیف و اعافتن مثل سال یسیل و اصالتن، تو لغت گفته که بله آفا یعنی ترکهو، آفا ترکه مثلا به این معنی باشد. وقیل الآفو، اینا خارج از روایت است، دارم کلمه آفا رو معنا میکنم اشتباه برداشت نشه. بله قیل العائف الکاره للشیء، تو لسان العرب، اینا من ارجاع به لسان العرب، لسان العرب جلد 9 صفحه 260 ماده عیفه عین و یا و فا. العائف الکاره للشیء، خب اگر این طور باشه وقتی که نهی و عیافت او کراهه تقریبا تفسیر میشه، یعنی عبارت اخرای هم دیگه میشن دیگه، تقریبا یه جور میشه. خب دوباره روایت بخونم. و ما کان من السنت نهی و عیافت او کراهه، یه نهی عیاف و کراهت. خیلی خوب. ثم کان فی الخبر الاخیر خلافه، یه خبری به دست ما میرسد که خلاف اون گفته است. فذالک رخصتون فی ما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله، اینا بیان امام رضا است، حضرت من توضیح میدن، میفرمان اول یه نهی عافه و کراهتی میرسه، بعد در یه خبر دیگه رخصتی میرسه. این بیان امام رضا است، کلام سائل نیست، بیان امام رضا است. بله فذلک رخصتون فی ما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله و کرهه ولم یحرمه، کرهه ولم یحرمه، او رو مکروه می‌داشته ولی او رو حرام نکرده. فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا، این اون چیزی است که میشه به هر دوشون اخذ کرد. و به ایهما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم، جمع دیگه، جمع چجوره؟ ببینید در یه روایتی از پیامبر خدا آمده که ایشون آف و کره، مثلا فلان مطلب مستحضر هستن تراران معظم که این تعبیر مکروه به عنوان یکی از احکام خمسه تکلیفیه، به عنوان عنوان یکی از احکام خمسه تکلیفیه امر متأخری است. تو روایات اهل بیت اگر ما کره ببینیم لعل بانه همون حرامه باشد، این به معنی مکروه نیست به معنی که ما بگیم یک از احکام خمسه تکلیفیه. خیلی خوب، پس این واضح باشد. حالا کمان که وجبه اگر گفته بشه احیانا معنی ثبته هستش، تو روایات اگر بگن وجبه لزوما به معنی وجوبی که ما میگیم نیست، بلکه معنی ثبته میتونه باشد. لذا این که میگد که اعافه و کراهت، ذهنتون نرفت که بگید خب از اولام که رسول الله فرموده بودن این کراهت داره، این مکروه، این حرام نیستش. نه، روایت اینو ندارد، روایت داره پیغمبر خدا این از این کار کراهت داشته، کراهت ظهور در وجوب هم، ظهور در عذر حرمت هم چی دارد. خیلی خوب، وقتی پیامبر از این کار بدش می آمده یعنی این کار کار ناشایستی بوده. خیلی خوب، از اون ور بعدن یه روایتی باز از پیامبر خدا به ما میرسد که پیامبر خدا مثلا فرمودن لا بأس به، اشکالی ندارد. خب خود حضرت جمع میکنند. حالا ببین جمع حضرت چجوریه؟ اینطوره، فذالک رخصتون فی ما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله و کرهه ولم یحرمه. خود حضرت جمع میکنند دیگه، میگن یه روایتی نهیه، یه روایتی رخصته، بینشون جمع میکنه خود حضرت، میگه نشون میداد که بله این کار مکروهه اما حرام نیست، کرهه ولم یحرمه، حرامش نکرده پیامبر خدا، اینو حرامش آقا نکرده است. فذالک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا، شما میتونید که اخذ بکنید به هر دوی اینها. و به ایهما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم، بله شما اگر دلت خواست میتونی از اون کار پرهیز بکنی. چرا؟ چون میگی بالاخره رسول الله از این کار کراهت داشته اند. اگرم دلت خواست میتونی اون کار رو انجام بدی. چرا؟ چون رخصتی از پیامبر خدا بر شما چی آقا وارد شده است. خب این غیر از جمعه، این جمعه دیگه، این جمعه دلالی هستش، بین دلالت دو خبر حضرت خودشون آموزش دادن این مطلب رو، خیلی مهم است، خود امام رضا آموزش داده این مطلب رو، این نیست که آخر متهم میشن اصولین به این که اینا خودشون میبافن، نه اینا تو روایات ما آمده است. خیلی خوب، این حالا یه مطلب. داوود ابن فرقد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انتم افقا، اینایی که من میخونم روایات همه تو وسائل باب نهم از ابواب صفات القاضی، با باب نهم از ابواب صفات القاضی تو وسائل اونجا روایت از اونجا هست. داوود ابن فرقه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. شما افقه الناسید اذا عرفتم معانی کلامنا. بس این مهمه که ما کلام اهل بیت رو بفهمیم. ان الكلمه لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. کلامشو میچرخونه اما دروغ هم نمیگه، دروغ هم نمیگه. خب یعنی یه وقت از عام مطلب رو میگه، یه وقت از خاص مطلب رو میگه، یه وقت از به نحو طلق میگه، یه وقت از به نحو مقید میگه. یعنی حاکم محکوم بفرمایید که ظاهر از هر ظاهر نست هر چی به شکل‌های مختلف مطلب رو بیان میکنه، هیچ کدوم هم کذب نیست. خب این وقتی حضرت میگن انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا یعنی چی؟ یعنی کلمات ما رو ببینید و از مجموع اونها نتیجه گیری کنید و بفهمید معنای مراد ما چی بوده. ما رو ارجاع میدن به این مطلب، نمیگن که ما چون کلاممون مختلفه و مطالب مختلف گفتیم شما عقب بشینید کارم نداشته باشید اصلا چون شما نمیفهمید. نه، تشجیع میکنن، تشویق میکنن که آقا انتم عقب شما فقیه ترین مردمید کارم بکنید، دعوت به فقاهت هم که در ادله ما شده اصلا ها که در روایات دیگری که وجود دارد و مثلا بحث نسخ حدیث مطرح شده. آقا جمع به نسخه، خودش اینا میگه وجه الجمع است دیگه، حالا به نسخه. گرچه در نسخ خب ما میگیم که حکم کلن و رأساً کنار گذاشته میشه، ولی خطاب بیانگر حکم این کنار گذاشته نمیشه، دلیل کنار گذاشته نمیشه. کما اینکه در نسخ آیات قرآن این مطرحه که ما در قرآن کریم نسخ تلاوت نداریم، نسخ تلاوت قطعاً نداریم که بگیم آیه‌ای خوانده میشد مثلا کان یقرأ المسلمون یا همچین آیه. خیلی روایت اهل سنت از این چیزا هست احیانا، ما قبول نداریم، شیعه مطلقاً چنین چیزی قبول نداره که بگیم یه آیه‌ای در زمان پیامبر خونده میشد بعد پیغمبر گفتن دیگه از این بعد این آیه رو نخونید، دیگه این از قرآن خارج شده. ما چنین چیزی نداریم. آن نسخ تلاوت و قرائت که نیست، اگر باشه نسخ حکمه، آیه کماکان موجوده، تلاوتش موجوده، قرائتش موجوده، الا اینکه اون حکم دیگه اونجور نیست. مثلا دقت فن چه اسم. حالا اگر ما نسخ رو هم یکی از وجوه جمع در نظر بگیریم، اینم باز روایت دارد که محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما بال اقوال یروون عن فلان و فلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله. اینا چشونه که از پیامبر روایت میکنه از فلانی و فلانی از پیامبر خدا، لا یتهمون بالکذب، این متهم به کذب میکنه، فیجیع منکم خلافش از شما میاد. یعنی اینا میان از رواتی که متهم به کذب نیستند روایاتی رو از پیامبر خدا نقل میکنند. تمام عرض محضر مورکتون که ولی بعد ما شما رو که میبینیم شما خلافشو میفرمایید، ان فلان و فلان از اینا از رسول نقل میکنن، اینا متهم به کذب هم نیستن، این فلان و فلان بر فرض مثال عرض خواهدتون که، ولی شما خلافشو میفرمایید. حضرت فرمودن قال طبق این روایت ان الحديث ينسخ كما ينسخ القران، حدیث هم نسخ میشه، حدیث هم نسخ میشه همچنان که قرآن نسخ میشود. خب این كما ينسخ القران این میتونه هم در اصلش باشه هم در کیفیتش باشه. کیفیتش عرض کردم که به این نحو هستش که قرائت و تلاوت آیه نسخ نمیشود، بلکه حکم در اون آیه مثلا نسخ میشود به چیزی از این قبیل، بگیم در روایات هم از همین قبیله، لذا صدورش زیر سوال نمیره، صدور روایت از معصوم علیه السلام زیر سوال نمیده، اما حکمش زماندار بوده، محدود بوده به یه زمان خاصی، بعدن روایت دیگری آمده و حکم دیگری رو بیان کرده است. و هاکذا روایاتی که ما داریم از اینها میشود جمع رو برداشت کرد که چطور ما جمع بکنیم. پس این هم اون انقلتی که مطرح شد که لقائل ان یقول، که پس اگر ما اخبار علاجیه داریم و بحث ترجیح به مرجحات هست و در صورت تعادل و تکافؤ مثلا با تکلیف روشن شده است، اصلا چه نیازی به جمع داریم و کی گفت از سراغ جمع بریم؟ لعل للشریعته للشارع المقدس، از منظرتون که طریق تأسیسی در اینجا، روش تأسیسی که پاسخش این است که نه اینطور نیست. اولا طریق تأسیسی اثبات قطعی میخواد، ثانیا بر این که از خود روایات ما دلالت به عکس این مطلب رو داریم. خب پس فل جمله اونی که ما عرض کردیم تا اینجا این هستش که ما بگیم که از این جمله الجمع مهما امکن، ما عرض محضر مبارکتون که در مجموع نمیتونیم جمع تبرعی رو برداشت بکنیم، بلکه جمع عرفی برداشت میشود، بلا شک این طور هست. و جمع عرفی هم چیزی هست که مورد تایید روایات هم هست، مورد تایید اهل بیت هم هست، کمان که عرفی هم هست البته، عرض محضرتون که و مانعی ندارد. مضافاً بر این که این رو هم عرض کردیم که تنها پشتوانه این امالی بازی نکته باز گفتیم، حالا باز تکرار کنیم، تنها پشتوانه حجیت ظهور، تنها پشتوانه حجیت ظهور بفرمایید که سیره عقلاست، سیره عقلا هست و سیره عقلا هم همین هستش که اونها به ظهورات عرفیه توجه میکنن و بر اساس ظهورات عرفیه بفرمایید که معشی میکنند و جمع تبرعی از ظهور عرفی خارج است، جمع تبرعی از مصادیق ظهور عرفی به شمار نمی آید. خیلی خوب، حالا که این طور شد ما ایم و چند مطلب دیگری که اینجا وجود داشت. یکی کلام جناب ابن ابی جمهور احصائیه، بالاخره ایشون شخصیت علمی است، مطلبی فرمود. یکی اون اصالت الاعمالی است که الاصرف الدلیلین الاعمال که شهید ثانی فرموده بودند. یکی دیگر هم اون بیان علامه در نهایه بود و بحث دلالت اصلیه و دلالت تبعیه. ما اینها را هم باید حل بکنیم، ببینیم که آیا از اینها چی، بالاخره اینا بزرگانی بودن مطالعه فرمودن، ببینیم مرادشون چی هست و چی میخواستن بگن. از ابن ابی جمهور احصائی آغاز میکنیم. عبارت ایشون رو یه بار دیگه ما بخوانیم. عبارتشون این بود، بله، ان کل حدیثین، من عبارت ابن ابی جمهور احصائی رو از روی رسائل دارم بر شما میخونم، از روی فرائد الاصول میخونم، اصلا خاطرتون که بله دیگه، حالا کم مونده که آیات قرآن رو هم از روی رسائل بخونیم براتون. از مثلا مبارک ما درسه کسی میرفتیم تمام ارجاعاتش به کتاب اصولی خاصی بود، همه چیزش به همون کتاب اصولی بود، فقط ظاهرا فقط همین کتابش نگاه میکرد و داشت و آرام آرام دیگه مثلا آیه قرآن هم که میخون مثلا میگه کتاب فلان جلد فلان آیه. حالا اینم، ان کل حدیثین، هر حدیثی ظاهرهما التعارض یجب علیک اولا البحث عن معناهما و کیفیت دلالت الفاظهما، جستجو بکنید در معناشون و کیفیت دلالت الفاظشون. فإن امکنك التوفيق بينهما، اگر براشون ممکن شد که توفیقی برقرار بکنید بین این دو، بالحمل على جهات التأويل و الدلالات، این که اینا رو حمل بکنید بعد یکی از جهتهای تأویل و دلالتها، فحرص علیه و اجتهد فی تحصیله، حرص بر این مطلب داشته باش و تلاش بکن در تحصیل اون معنا. فإن العمل بالدلیلین مهما امکن خیر من ترک احدهما و تعطیله به اجماع العلماء، اینم که متن قاعده اجماع هم فرمیده. فإذا لم تتمکن من ذلك ولم یظهر لک وجهه فرجع الى العمل بهذا الحديث و اشار بهذا الى مقبولة عمر بن حنظل انتها. خب این بیان جناب ابن ابی جمهور احصائی در عوال اللعالی. خب بیان جناب شیخ اعظم انصاری در تعلیقی به این عبارت ابن ابی جمهور اینم قابل توجهه. جناب شیخ اعظم انصاری البته برای اون اجماعی که در عبارت ایشون آمده و اگر کسی بخواد اون اجماع رو حمل بکند بر جمع ولو کان تبرعی، یا برای اون اجماع که پاسخ داده، از اون خیالش راحته، لکن ایشون میخواد بگه حتی ابن ابی جمهور هم منظورش جمع تبرعی نبوده، کسانی به اشتباه برداشت کردن و بی جهت این مطلب رو به ایشون استناد دادن. ایشون تعبیرشون این است که میفرمان که اون عبارت عوال اللعالی، عبارت ابن ابی جمهور احصائی در عوال اللعالی، این نه تنها نص در این مطلب نیست که جمع تبرعی هم اشکالی ندارد، بلکه حتی ظهور در این مطلب هم ندارد. یعنی حتی نمیشد از این متن استظهار کرد که جمع تبرعی این بفرمایید که ترجیح دارد بر بفرمایید ترجیح و تخییری که در اخبار علاجی آمده. تعبیر اون چیه؟ تعبیر جناب ابن ابی جمهور این هست: فَإِنْ أَمْكَنَكَ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا، اگر توفیق بین این دو برای شما ممکن شد. خب چه کسی گفته از مراد ایشون جمع تبرعی بود؟ خب خیلی واضح است که میتونی، یعنی لااقل احتمالش هست که بگیم این مراد امکان عرفی بوده، امکان عرفی بوده، چیزی بیش از این نمیخواسته بگه. امکنکه، امکنکه چجور؟ عرفن امکنکه، با همون ابزارهای بیانی و زبانی و عرفی، اگر عرض محضرتون که امکنکه. این رو چرا ایشون فرموده ان؟ در مقابل اونجایی که ما بگیم عرفن ممتنع است، ممتنع است جمع بکنیم بین این دو، از محضر مبارکتون که. فلذا میفرمان که ما اساسا نمیتونیم از عبارت ایشون برداشت بکنیم که مراد ایشون امکان بوده ولو کان تبرعی، یا نه اینطور نیستش. ایشون امکانی که مرادش بوده امکان عرفی بوده، امکان معلقرینت و شاهده عند اهل لسان و العرف، از محضر مبارکتون که در همچین موارد بوده، مثل حمل عام بر خاص، یا بفرمایید که تلق بر مقید. بعد ایشون مقید هم ذکر میکنن، میگن همین تعبیر اخیری که در عبارت ابن ابی جمهور هم بود اینم خوبه، یعنی مقید معنا هست. میفرم فَإِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَظْهَرْ لَكَ وَجْهُهُ فَرْجِعْ إِلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. خب واقعا اگر ما باب جمع تبرعی رو باز بکنیم، عرض محضر مبارکتون که، این دیگه موردی باقی میماند که نتونیم جمع بکنیم و وجهش آشکار نشه؟ عرض کردم مگر یه مورد نادری که نسینی با هم تعارض کنن، که اونم مثلا رخ نمیده، عادتا رخ نمیده که نسین با هم دیگه تعارض بکنن، پس اصلا موردی باقی نمیموند برای این معنا که تعارض رخ بدهد. پس چرا ایشون میگه فاذا لم تتمکن من ذلک؟ این عدم تمکن کی رخ میده؟ میگه اگر رخ متمکن نبودی به اخبار علاجیه، مثلا به مقبوله عمر ابن حنزله مراجعه بکن. خب این نشون میده که پس در مواردی ایشون نظرش بوده است که ما نمیتونیم جمع بکنیم، این پس قطعا جمع تبرعی مرادش نیست. بالاخره آقایون گفتن که باب و توجیه واسع ولی طلبت اوسع، بلخه طلبه ایم میتونیم بچهش رو پیدا بکنیم، این که نخواست است که. خب بعد هم یه نکته ای رو جناب شیخ اعظم انصاری دارن در واقع که میخوان بگن که آخه مگر میشود یک کسی مثلش ابن ابی جمهور احصائی بیاد یه همچین حرفی بزند، بگد جمع ولو کان تبرعی، یا این مورد پذیرشه؟ عبارتشون بخونم. ایشون میگد که و بالجمله فلا یظن به صاحب العوالی ولا به من هو دونه ان یقتصر فی الترجیح علی موارد لا یمکن تأویل کلیهما فضلا عن دعواه الاجماع علی ذلك. این اصلا ظن و گمان نمی شود، ما ها که ظن و بهی، عرض محضرتون که ظن و گمان نمی رود به صاحب عوالی ولا به من هو دونه، حتی پایین تر از او، ان یقتصر فی الترجیح بر مواردی که اصلا تأویل کلیه ما ممکن نیست. بگد آقا ترجیحی که در روایات ما آمده و این اخبار رو بعضی ادعای استفاضه کرده اند، بعضی ادعای تواتر کرده اند که ما اخبار علاجیه داریم، این فقط و فقط این منحصر می شود بر یک مورد نادری که دیگه به هیچ وجه من الوجوه تأویل دو روایت ممکن نباشد، تا چه رسد به این که ابن ابی جمهور اینجا ادعای اجماع هم بکند. من یه تذکری عرض بکنم، حالا این عمومیت دارد این تذکر، و اون این که ببینید توجه به شخصیت قائل، توجه به شخصیت قائل همیشه مذموم نیست، گاهی اوقات موضوعیت دارد. عنایت بفرمایید،
گاهی می شود که ما میایم چیکار میکنیم، ضعف استدلال را با شخصیت قائل میخوایم جبران بکنیم. به چه بیانی؟ به این بیان که شخصیت قائل رو حد وسط برهان قرار میدیم، میگیم فلانی این طور گفته و فلانی هم خیلی آدم مهمیه، پس این مطلب درسته. حتی چه عرض کنم، خب این درست نیست، این مغالطه است که شما شخصیت قائل رو حد وسط برهان قرار بدید. هان این درست نیستش. اما گاهی این طور نیست، ما توجه وقتی میکنیم به شخصیت قائل، میگیم بابا این قائل که یه انسان برانی که نبوده است، که یه آدم کوچه بازاری که نبوده است، که اگر حالا جسارت نباشد به صنف بقال ها، یه بقال سر کوچه ای که نبوده است، که یه عالمی بوده، یه دانشمندی بوده، یه متفکری بوده، این مطالب خونده، این سالها تدریس کرده، تألیف کرده، کار کرده، این که تو مثلا یه ابتداییاتی رو میخوای بهش آموزش بدی، نظر مبارکتون که این چطور شده است این تو. گاهی اوقات می شود ما توجه بکنیم به این معنا، توجه بکنیم به این مطلب، عرض نظر مبارکتون که یا آقا می دونن. گاهی برخی از اساتید، برخی از بزرگان، ازشون ما سوال می کردیم مثلا، یا مثلا طلبه ای می آمد با یه حالت خاصی می گفت من اشکال دارم به این مطلب شما، اون آقای لبخندی می زد گفتش که سوال دارید، گفت نه اشکال دارم، گفت نه شما سوال دارید، آقا تو در سطحی نیستی اشکال بکنی. این از غرور و تکبر اون استاد نبودا، نه در مقام آموزش به این بود که بابا حالا خیلی شلوغ نکن، خبری نیست، سوالی داری، استفهامی داری، اشکال خیلی سطحش بالاست، دقت کن چه عرض کنم. حالا مرادم اینه ما توجه بکنیم، توجه بکنیم به اینکه این قائل کیه، بابا فقیه، اصولیه، شخصیتیه، بزرگیه، این حرف بی ربط که نمیزنه، خودش کتاب فقهی نوشته، تو خود کتاب فقهیش خودش استنباط احکام کرده، آیا خودش از همین روش استفاده کرده، جمع تبرعی کرده، نکرده این کار رو که، دقت میکنی چه عرض میکنم. فلذا ما اینو توجه بکنیم، هر امر رو به هر کسی نسبت نگیم که آقا نمیفهمد، حالش نبوده، دقت میفهمین. فلذا من میخوام عرض کنم که این که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، برای این است که انسان یه جزمندیشی نداشته باشد، یک حساسیت منفی نداشته باشد، به فرمایید که تعصبی نداشته باشد، له یا علی بگد هر چی این آقا بگه ولو غلط من میپذیرم، چون این گفته و من مرید این هستم، این نادرسته، بجز 14 معصوم که الاسمت لاهلها، ما دمد سایرین اینو نداریم، ما باید بررسی میکنیم، از محضر مبارکتون که این تمام شد. خیلی خوب، از اون ور تعصب که هر چی این میگد خب بشه یا میای یوسم بپذیرن، از این سو هم تعصب که هر چی این میگه میخواد باش مخالف بکنه، میگه اینم درست است، حرفشو بررسی بکن. اما این منافاتی با این ندارد که گاهی اوقات شخصیت قائل مهم است. یکیش همین قائل معصوم است، ما شخصیت رو ضبط میکنیم در حرفش، بذار حرف رو بیچونه چرا میپذیریم 14 معصومه. قائل کلامش بر من حجته، فقیه، من مقلدم، او مجتهده، دقیقا چه عرض میکنم، من با لحاظ شخصیت او از کلامش تبعیت میکنم، پس شخصیتشو لحاظ میکنم، شخصیتشو لحاظ میکنم و از او تبعیت میکنم. قائل حاکم جامعه اسلامی است، حکم حکومی میکنه، من شخصیت او رو لحاظ میکنم و گفته او رو جاها تبعیت میکنم. یه جاهای اینطوره، یعنی اصلا قائل رو ما باید لحاظ بکنیم، یه جاهای در فهم مراد قائل ما باید قائل رو در شخصیتش رو در نظر بگیریم. کی بوده؟ من به خال لبته دوست گرفتار شدم، یه جوانک مزلفی بوده، در باب مثلا فرض کن که سبیه مکرمه همسایه‌شون داشته این مطلب رو میگفته، عرض محضر مبارکتون که، یا مثلا یه فقیهی، فیلسوفی، عارفی در سن 80 سالگی مثلا در یک جایگاه عظیم معنوی، ما که ما دل نداریم، ها شما خواستید تو بگه بله به هر تقدیر، کی اینو گفته؟ من به خال لبته دوست گرفتار شدم، خب یه مطلبی است دیگه، خب چخش توجه به شخص دقال. مرادم این است، میخوام کلام جناب شیخ اعظم رو عرض بکنم که ایشان که استناد میکنند که بابا ابن ابی جمهور که سهله، پایین تر از اون هم نمیاد یه همچین حرفی بزنه، نگید که این مغالطه است، این داره مغالطه میکنه، نه میخواد بگه که یعنی شما مراد او رو بخوای بفهمی، بفهم خود این قائل چه کسی هست که این حرف گذاده، لذا شما از منظر مبارکتون با لحاظ این مطلب اینو چه بکنید. خیلی خوب، پس ما در نتیجه بگوییم که ما محضر مبارک مفاد صحیح قاعده با قطع نظر از حالا این احتمال پردازی هایی که میشود، این طور میشود که سعی وافر، این در قاعده اینه، دعوت به سعی وافر برای یافتن وجه الجمع عرفی و عدم تسرع در طرح ادله. زودی کنار ننداز، زودی طرح نکن، تسرع نکن در طرح ادله، سعی بکن، کوشش بکن در این که وجه الجمع عرفیشونو بیابی، وجه الجمع عرفیشونو بیابی. وجه الجمع عرفی رو پیدا کردی، اخذ میکنی بهش. عرض محضبتون که تسرع نکن در طرح اینا. اما اگر نشد، وجه الجمع عرفی پیدا نشد، اون وقت است که شما میری سراغ بفرمایید که مرجحات. فلذا مهما امکن، میگیم که الجمع مهما امکن عرفن، الجمع مهما امکن عرفن، یا الجمع العرفی مهما امکن اولا من الطرح. اولویت هم گفتیم اولویت تعیینی است و ترجیحیه از محضر مبارکتون که نیست. خب دیگه حالا وقت گذشت، ادامه بحث بان در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.